خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کدوم کلمه رسیدیم؟ کلمه رو بخونید. نفس مرکب است از جمیع عناصر، یا خود جمیع عناصر است. خب بله، این در مورد کلمات قصاری بود که حکمای قدیم یونان در مورد نفس مطالبی که گفته بودن که جناب ارسطو اونها رو نقل کرد و بعد خودش نقد میکنه. بعد آقا جان میفرماد که در این مطالبی که اینا در مورد نفس گفته اند یک کلمات قصاری هست که به درد بخوره و خیلی به کار میاد. یکیش اینه که حالا خوندیم تا به اینجایی که فرمود احساس اخص صفات نفس است. خاص‌ترین صفتی که نفس داره احساس کردن، ادراک کردنه. که ادراک اگه در خاطرتون باشه گفتیم اصلا مربوط به مجرداته. ما در ماده ادراک نداریم، چون ادراک یعنی علم و علم هم حضور میخواد و در ماده حضور نیست. پس اون چیزی که ادراک داره فوق ماده است. هر موجودی که دارای ادراکه فوق ماده است. که حالا بحثش به صورت مبسوط در اون مباحث معرفت نفس گفته شده، بعدن هم حالا میاد. بعد میفرماد نفس مرکب است از جمیع عناصر، یا خود جمیع عناصر است. نفس مرکب از جمیع عناصره. نفس به مانند میوه است که از عناصر، از درخت عنصرها بیرون زده. که در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس که این رو بعدن حالا بهش خواهیم پرداخت، که ترکیب عناصر و تکامل اونها با اون حرکت جوهری که دارن به مرتبه میرسن که نفس حادث میشه، حدوث پیدا میکنه. لذا نفس حقیقتی است که ترکیب شده از عناصر، یا خود جمیع عناصر است، یا میتونیم بگیم اون مرتبه کمالی عنصرها که اصلا عنصر نیست بلکه جمیع عنصرهاست، یک حالت جمعی داره. همه این فلاسفه نفس را به صفاتی سگانه تعریف می نمایند. یعنی همشون سه تا تعریف رو قائلند، یعنی حرکت، احساس و غیر جسمیت. و هر یک از این صفات به مبادی اولا رجوع دارند. تمام فلاسفه این سه تا خصوصیت و صفت رو برای نفس قائلن. یکیش حرکت کردنه، یعنی حرکت بالاراده، حرکت ارادی، که حرکت ارادی مختص نفسه. نفسه که بدن رو حرکت میده، نفسه که بدن رو حرکت میده. چه دور بدن مرده همه چیزش هست ولی هیچ حرکتی نداره. که یکی از اموری که گفتیم فلاسفه یونان خیلی روش تأکید داشتن بحث حرکت بود، که از آثار نفس بحث حرکت رو مطرح میکردن. احساس دومیش، احساس کردن، حس کردن، ادراک کردن، که این خصوصیت نفسه. که اگه اصلا نفس یعنی احساس، نفس یعنی ادراک. خود نفس چیه؟ خود نفس ادراکه، خود نفس علمه، خود نفس یعنی علم. احساس هم یه نوعی از علمه. حالا ما احساس داریم، تخیل داریم، تعقل داریم. نفس اون خاص خصوصی ترین صفتش اون ادراک کردنه، که اینا چون ریشه داره بحث، که این ادراک به کجا برمیگرده؟ گفتیم برمیگرده به عالم مجردات و همینطور غیر جسمیت که غیر از جسمه، حقیقتیه که مال عالم اجسام نیست، مال ماورای اجسامه. به همین دلیل خصوصیات جسمو نداره، طول و عرض و عمق و وزن و رنگ و بو و این خصوصیات رو نفس نداره، چون جسم نیست و به همین دلیل فنا نمیشه، نابود نمیشه، چون مثل جسم دارای اجزا و اعضا نیست. جسم اگر نابود میشه، فاسد میشه، چون دارای اجزا و اعضاه. وقتی این اجزا و اعضا از هم جدا میشن، فساد ایجاد میشه در اون شی، نابود میشه اون شی. اما نفس چون بسیطه، مرکب نیست که ترکیب شده باشه مثل جسم، لذا فساد و تباهی درش راه نداره. که از قضا یک کلمه دیگه هم هست که در همین معنا میفرماد: و هر یک از این صفات به مبادی اولا رجوع دارند. یعنی حرکت، احساس، غیر جسمیت، مبادی اولا اون جواهر اولیه، مجردات. تمام اینها خصوصیاتی هستند که مال مجرداتن، که حالا مبدأ اول رو چه عقل بگیریم، که بگیم مراد عقل رو دارن میگن، چه منظور اون مبدأ اولیه یعنی خداوند سبحان رو بخوایم بگیم، که اینها از جنس عالم الهیته، یعنی حرکت و احساس و غیر جسمیت، اینها مربوط میشه به عالم ربوبیت. شبیه به واسطه شبیه ادراک میشود و شناخته میگردد. این کلمه در بحث کیفیت ادراک و علم حضوری و حصولی و تطابق اون علم حضوری با عالم خارجه. یعنی چی شبیه به واسطه شبیه ادراک میشه؟ اگه در خاطر عزیزان باشه، در علم حضوری و حصولی گفتیم علم حصولی چیه؟ اون اشیا، موجودات، حقایقی که ما به وسیله و واسطه آلات و قوا ادراک میکنیم، مثل یه چیزی رو که شما از خارج میبینید به وسیله چشم، لمس میکنید به وسیله دست، میبویید، میشنوید، به وسیله این آلات دارید اون از خارج ادراک میکنید. این علمی که حاصل میشه بهش میگن علم حصولی، که به وسیله آلات و قوا حاصل شده. اما بعضی امور رو به علم حصولی ما ادراک نمی کنیم، به علم حضوری ادراک می کنیم، مثل علم ما به خودمون. علم ما به خودمون علم حضوریه، ما دیگه خودمون رو با چشم نمیبینیم، که یعنی اون منیتمون رو، اون من رو. علم ما به محبتمون، علم ما به علممون، علم ما به بغضمون و این حالات نفسانی که داریم، اینا رو دیگه با چشم نمیبینیم، که با دست لمس نمیکنیم، که اینها حضورا نفس بیواسطه اینا رو درک میکنه. نفس بدون واسطه اینا رو درک میکنه. یا حتی علم ما به قوای خودمون، علم ما به قوای خودمون هم حضوریه. ما اشیا رو به وسیله چشم درک میکنیم، اما خود چشم رو چجوری درک میکنیم؟ قوه باصره رو چجوری درک میکنیم؟ اشیایی رو به وسیله لمس درک میکنیم، اما خود لمس رو چجوری درک میکنیم؟ قوه لامسه رو، او رو هم لمس میکنیم؟ نه دیگه، اونجا دیگه علم حضوریه. خب این تا اینجا بحثش رو قبلا گفته بودیم. یه مطلب دیگه هم در همین راستا عرض کردیم خدمت عزیزان، این بود که بازگشت علم حصولی به علم حضوریه. بازگشت علم حصولی به علم حضوریه یعنی چی؟ یعنی این علمی که از خارج به وسیله آلات و قوا برای نفس حاصل میشن، به اون حقایقی که حاصل شدن نفس چجوری علم پیدا میکنه؟ اونجا میگیم دیگه علم حضوری میشه. باز مثال بزنیم، شما صورت یک انسانی رو میبینید، چجوری میبینی؟ نور میخوره به این آقا، به این شخص، منعکس میشه میخوره به چشم شما، اعصاب چشم شما تحریک میشه، توسط سلسله عصبی که در پشت چشم وجود داره، پشت هر کدوم از چشمای ما یک رشته عصبی وجود داره که این دوتا میان میپیوندن به هم میشن یک سلسله، هر دوتا میشن یکی. به همین دلیل ما دوتا چشم داریم ولی یک شی میبینیم، اشیار یکی میبینیم. بعد این سلسله میاد میپیونده به مغز. خب این پیغام رسید به مغز، صورت در نزد نفس حاضر شد. حالا نفس به اون صورت چجوری علم پیدا میکنه؟ به اون چجوری علم پیدا میکنه؟ آیا اون صورتی هم که حاضر میشه باز اون صورت رو با یه چشم دیگه میبینه؟ که بعد باز نقل معنا میکنیم، خب اون صورت رو چجوری میبینه؟ صورتی که در خارجه به توسط آلات و قوا در نزد نفس حاضر شد، علم نفس به این صورت چگونه است؟ بحثمون اینه. میگیم اینجا نفس به این صورت علم حضوری داره، دیگه حصولی نیست. خب اینا رو برای چی گفتیم تا اینجا؟ برای این گفتیم در علم شناخت بحثی مطرحه که آقا من به وسیله آلات و قوای من یک صورتی در نزد نفس من حاضر شده، نفس من به اون صورت علم پیدا میکنه. این چه ارتباطی داره به شیئی که در خارجه؟ این صورتی که در نزد نفس من حاضر شده بهش علم پیدا کردم غیر از اون صورت خارجیه. خوب دقت کنید مبحث رو. اون صورتی که در خارجه تا در نزد نفس من حاصل و حاضر نشه من درکش نمی کنم که حاضر شد، من به علم حضوری اون صورت رو درک کردم. اون شیء خارجی که مستقیما درک نشده، اینجاست که میفرماد شبیه به واسطه شبیه ادراک میشود. میگه این چیزی که در نفس تو صورتی که حاضر و حاصل شده شبیه به اون صورت خارجیه. تو به این صورت که علم پیدا کردی به اون صورت خارجی هم عالم شده ای، چون شبیه به همون صورت خارجیه. شبیه به واسطه شبیه ادراک می شود و شناخته می گردد. پس ما اشیایی که در خارج هستن اصلا مستقیما اونها رو درک نمی کنیم. ما صورتی که به وسیله آلات و قوا در نزد نفس حاضر شدن رو داریم درک می کنیم. بعد اینجا یه سری مباحثی مطرح می شه. اینجا یه سری مباحثی مطرح میشه تحت این عنوان که این صورتی که نزد منه شبیه اون صورت خارجیه. من از کجا بدونم این صورتی که حاصل شده است منطبق با اون صورت خارجی باشه؟ اینا مباحثی مربوط به شناخته، مربوط به شناخته که خیلی بحث درش هست. اگر کسی بخواد مباحث رو به تفصیل بدونه، کتاب شناخت استاد مطهری در این زمینه کتاب خوبیه. البته زیاد داریم کتاب هایی که در مورد شناخت هست به نام شناخت، اما اونجا استاد مطهری خوب مطالب رو به زبان راحت و ساده باز کرده. حتی خب بحثاش بعضی جاها عمیق میشه و خلاصش اینه که ما راهی به خارج نداریم مگر همین آلات و قوا. به همین دلیل هم هست که بعضی از فلاسفه اصلا عالم خارج رو منکر شده ان، که اصلا عالم خارج وجود نداره، هرچی که هست در نفس خودمون داریم درک میکنیم. بعد میگن تازه اینا که در نفس درک میکنیم معلوم نیست درست باشه و حقیقت رو بردن زیر سوال، در حالی که غافلن که این که داری درک میکنی چیه؟ آیا این یه منشأی در خارج داره یا نداره؟ یا بی منشأه؟ آیا هیچی قابل ادراکه؟ حالا اون مباحثی که اونجا اگه راغب بودید در همون کتاب شناخت مطالعه میکنید انشاءالله. این بحثی که فرمود شبیه به واسطه شبیه شناخته و ادراک میشه، اون بحث صورت حاصله در نفسه که شبیه هست و منطبق است با صورتی که در خارجه. که اینا یکی از مثلا اشکالاتی که میکنن، میگن آقا شما یه چاقوی رو فرو ببر تو آب، یه چوبی رو فرو ببر تو آب، میبینی شکسته است تو آب به خاطر اون انعکاس صورتی که منعکس میشه، چوب مستقیم به صورت شکسته دیده میشه. میگه شما اینو شکسته میبینید، ضریب شکست آب با ضریب شکست هوا متفاوته دیگه. بعد میگه خب آیا در واقعا در خارج هم این شکسته است؟ میگیم نه، واقعا در خارج شکسته نیست. میگه پس تو داری شکسته درک میکنی، پس اینجا علم تو با خارج منطبق نیست، علم تو با خارج منطبق نیست. و البته یه مباحثی هست که در جای خودش باید مطرح بشه که در بعدها که پیش رفتیم در مباحث معرفت نفس در باب معاد جسمانی، بعد اینا به درد میخوره. همین مباحث شناخت در باب معاد جسمانی خیلی کارایی داره. اونهایی که میگن ما راهی به شناخت خارج نداریم، چون ما فقط صورت حاصله در نفس رو درک میکنیم. همین مثال ضریب شکسته چوب رو میگن که بعد جواب بده خب شما از کجا فهمیدی که این در خارج شکسته نیست؟ شما میگی این در خارج شکسته نیست، من شکسته میبینم. تو از کجا فهمیدی که این در خارج شکسته نیست؟ چگونه علم پیدا کردی به خارج و اشتباه ادراکت؟ که عرض میکنم اگر بخونید بعدها یه مباحثی مطرح میشه که در باب معاد جسمانی خیلی کارایی داره. کلمه بعدی، بعضی اشیا به عقل ادراک میشوند و بعضی به علم و بعضی به ظن و برخی در رتبه اخیر به احساس. این کلمه شبیهش ظاهرم داشتیم در قبل. بله، این کلمه رو در قبل داشتیم، حالا ظاهرن از حکیم دیگه ای باز بوده که آقا جان اینجا تکرار کردن کلمه رو. بعضی اشیا به عقل ادراک می شوند، معقولات، بعضی به علم که منظور اون ظاهرن متخیلاته، و بعضی به ظن که موهوماته، و بعضی در رتبه اخیر به احساس. سلام. که چهار مرتبه ادراکی: احساس، تخیل، توهم، تعقل. که در فلسفه مشیا گفتیم چهار نوع احساس قائلن، اما حکمت متعالیه میگه سه نوعه، چون وهم از جنس عقله، چون معناست. اگر بخوایم نوع قائل بشیم سه نوع میشه: یکی محسوسات، صور مقرون به ماده، متخیلات، صور مجرد از ماده، و معقولات که معانی باشن. یعنی وهم زیر مجموعه عقل قرار میگیره، در نوع ادراک میگیم ها. به همین دلیل هم میگیم در عالم خارج سه دسته عالم داریم: عوالم مادی، جسمانی که خودشون حالا عوالمی هن، عوالم مثالی یا ملکوتی که مثل عالم برزخ، و بعد عالم عقلی که عوالم عقول صرفه و مجردات محض است، که سه دسته عوالم میشن که تمام فرشتگان و عالم برزخی که در شریعت آمده و قیامت، اینا همه در عالم برزخی هن که تو فلاسفه میگن برزخ. کلمه بعدی: نفس عددی است که محرک خودش است. گفتیم فیثاغورسیین اینا قائل بودن که همه موجودات عددن. حالا اونا عدد که میگن منظور تکرار واحد رو میگن، تکرار وحدت رو میگن. چون عدد چیه؟ عاد شمارشه، شمارشه. شمارش چی؟ شمارش یک، تکرار یک. سه یعنی سه تا یک، چهار یعنی چهار تا یکی. موجودات هم میگن تکرار واحدن، تکرار وحدتن. به همین دلیل هر موجودی یه عددیه. حالا میگم، عرض میکنم، این منظورشون عدد دو سه ای که میگیم نیست ها، که عالم رو همه رو اعداد میدونن با اون فلسفه‌ای که داشتن فیثاغورسیین، که خیلی هم در ریاضیات و علم اعداد پیشرفت کرده بودن که قضیه فیثاغورس، میدونید فیثاغورس ارسطو خودش 2000 سال پیشه، فیثاغورس قریب به 1000 سال حدوداً شاید قبل از ارسطو باشه. از اون موقع تا الان قضیه فیثاغورس خیلی زحمت میکشیدن در باب ریاضیات و اعداد و علومی که کشف کردن. حالا نفس عددی است که محرک خودش است، که منظور همون اراده و احساس و همه اینا رو میخوان تو این کلمه بفرما. عقل به تنهایی در میان همه موجودات بسیط، غیر آمیخته و نقی است و دو قوه معرفت و تحریک به دو قوه معرفت و تحریک بازگشت می کند. عقل است که عالم را به حرکت درآورده است. عقل در میان همه موجودات بسیطه. گفتیم بسیط در مقابل چیه؟ مرکب. بسیط و مرکب هم انواعی دارن. ببینید یه موقع ما به یه شی میگیم مرکب، چون ترکیب شده از عناصره، مثل فولاد که ترکیب شده از آهن و کربونه. خب لذا به عناصر هم میگن بساط، چون ترکیب شده از عنصرهای دیگه نیستن، ولی بسیط حقیقی نیستن اونها. چرا؟ چون اونا هم از اجزا تشکیل ترکیب شده اند، از ترکیب اجزا به وجود آمده اند. بسیط حقیقی اونه که هیچ ترکیبی درش نباشه، هیچ ترکیبی درش نباشه. عقل به تنهایی در میان همه موجودات بسیط، غیر آمیخته و نقی است. بسیطیه که یعنی بسیط حقیقیه، میخواد بگه شکل و صورت هم نداره. شکل و صورت هم یعنی ترکیب از صورتها هم نیست، چون یه صورت رو شما میبینید چهره انسان، این خودش ترکیب شده است، چشم و ابرو و گوش و لب و چونه و پیشونی و اینا ترکیب شدن با هم که این صورت رو درست کردن. پس اینم خودش مرکبه. حالا غیر از این که ماده طبیعی داره، اگر این صورت ماده طبیعی هم نداشت، یعنی صورت برزخی بود، مثل صور خیالی که ماده ندارن صورتن، باز هم مرکبه، ترکیب شده از اعضاست. اما عقل نه ترکیب مادی درش هست و نه ترکیب از اعضا، که حتی از صور خیالی هم مجرده عقل. و به دو قوه معرفت و تحریک بازگشت می کند. دو تا قوه کلی در عقل هست. عقل دو تا قوه کلی داره. یکی معرفت، یعنی از بیرون می گیره، واردات داره، و یکی صادرات داره. یکی ادراک می کنه، یکی حکم می ده. تحریک که میگن اون صادراتشو میگن. عقل ما خوبی و بدی رو میفهمه، بله، و بعد حکم میکنه که این خوبه و این بده. دو تا کار کلی داره، ادراک و تحریک. همینم تو روایات ما آمده. در مورد عقل در اصول کافی، اون باب عقل و جهل یادتون باشه، دو تا چیز همراه عقل بودن، یکی ایمان، یکی عدالت. ایمان مال اون ادراکشه، عدالت مال اون صادراتشه، فعلشه. یکی درک میکنه، یکی حکم میکنه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. فرمود عقل آن است که خداوند رحمان به وسیله آن پرستیده می شود و بهشت به وسیله آن کسب می شود، یعنی علم و عمل. علم و عمل که اینم همونو می فرماد، معرفت و تحریک. عقل دوتا شأن کلی داره، یکی این که درک می کنه، یکی این که اعمال می کنه. خب به دو قوه معرفت و تحریک بازگشت می کند. بعد می فرماد عقل است که عالم را به حرکت در آورده است. این مراد از اینجا که میگه عقل است، اون عقل کلی رو میگه. حرکتی که در این عالمه از خودش نیست، پس یک عقلی بر این عالم حاکمه. که شما وقتی اصلا کسی خدا نشناس باشه، خدا رو نفهمه چی اصلا، ندونه، وقتی نگاه میکنه به این عالم، این درخت ها با این نظم و دقت رشد میکنن، حیوانات با این نظم و دقت و زیبایی رشد میکنن، ما انسان ها خودمون با این نظم و دقت رشد میکنیم، میبالیم، بزرگ میشیم. یک عقلی داره این عالم رو میپرورانه، و الا این گوش ما چرا یه متری نمیشه؟ یه متر بشه گوشمون، چرا نمیشه؟ دست دراز بشه، بشه دو متر، چرا نمیشه؟ قاعده داره، نظم داره، هر چیزی رو نظم خاص خودش حرکت میکنه تو این عالم، و نظمم مال عقله. نظم مال عقله، هم ادراکش مال عقله، هم انجامش. ببینید حیوانات که عقل ندارن نظم رو نمیفهمن. شما علف رو مثلا به ترتیب منظم بذاری جلوشون، یا گوشت رو منظم بذاری جلوشون، اون نظم رو که نمیفهمه، اون نظم رو نمیفهمه. لذا میگن حیوانات زیبایی رو نمیشناسن. زیبا چیه؟ مگر در بعضی از موارد، مثل آهنگ زیبا رو میشناسن حیوانات. حیوانات آهنگ زیبا رو میشناسن. به خاطر همین هم روایت داریم حضرت داوود وقتی میخوند پرنده ها جمع میشدن. که اون نظمی که در اون آهنگ وجود داره که اونو میشناسن، ولی خیلی از نظمهای دیگر رو ادراک نمی کنن چون عقل ندارن. به همین دلیل گفتیم تعجب نمی کنن حیوانات. تعجب مال چیه؟ مال عقله. عقل تعجب می کنه چون میگه اینجوری نباید باشه، عجیبش میاد. عجیب آمدن مال عقله. باز به همین دلیل عرض کردیم خندیدن مختص انسانه. از میان سایر موجودات فقط انسان میخنده. چرا؟ چون مبدأ خنده تعجبه. انسان کی میخنده؟ حالا قلقلکش بخنده نه، اون یه احساسه. کی میخنده؟ وقتی که تعجب میکنه. وقتی که تعجب میکنه میخنده. لذا گفتن خنده بدون تعجب از روی سبکسریه. پس خنده مال عقله. خنده اصلش انسان چون عقل داره امور عجیبو که میبینه خندش میگیره. بارها گفتم مثلا شما ببینید یه آقای کت تنش کرده با بیرجامه آمده وسط خیابون را میره، کتش کروات زده، شما خندتون میگیره. چرا؟ چون عجیبتون میاد. این نباید اینجوری باشه. میخندید. یا طرف یک جوک مثلا تعریف میکنه، جوک چیه؟ چرا از یه جوک شما خندتون میگیره؟ چون در اون یک مطلبی گفته میشه که عجیبش میاد انسان، که این نباید اینجوری باشه. عقل میگه نباید اینجوری باشه، حکم میکنه دیگه. بعد از اون جهالت طرف میخنده. حالا این وسط نکته اخلاقی بگیم، بعضی چیزا خنده داره، به اشکالم نداره انسان بخنده، مخصوصا خنده رو باشه انسان. اما عرض کردیم خنده بدون عجب مال سبکسریه. خیلی سال پیش بود، بنده یه شب خواب میدیدم، تو عالم خواب میدم یه مجلسی مثل مثلا مجلس عروسی مانند. دیدید بعضی ها تو عروسی ها میان مثلا میرقصن یا مثلا شگلک در میارن. یه آقای اومده بود وسط جمع، توش با دستاش یه حرکاتی در می آورد، همه میخندیدن. یعنی لودگی می کرد. بعد من که آمدم بخندم، یه صدایی بهم با تشر گفت نخند. به چی داری می خندی؟ انسان خندیدن یه جایی داره. هر کسی که بیاد لودگی و مسخره کنه، مسخره بازی در بیاره، که جای خندیدن نیست. چون خود خندیدن گاهی وقت تأییدی بر مطلبه، که بله شما مطلبتون شیرینه. گاهی وقت خود خندیدن اینه. به همین دلیل سعی کنیم به هر چیزی نخندیم. اگرچه خنده رو باشیم ها. خود آقا امیر مؤمنان خیلی شوخی میکردن، مزاح میکردن. اونقدر مزاح میکرد که در جریان قصب خلافت میگفتن فیه دعابتون. علی خیلی شوخی میکنه، خیلی مزاح میکنه، به درد خلافت نمیخوره. ولی در این حال اون صلابت امیرالمؤمنین رو میبینیم که به هر چیزی نمیخنده. چون خنده از صفات عقله، اینو یادمون نره، از عقله، و باید اینو درست انجام بدیم. خنده مال عقله که عقل تعجب میکنه و انسان میخنده. خب عقل است که عالم رو به حرکت در آورده. گفتیم بحث عقل کله. بعدی حرکت آمده به حرکت دهنده شناخته می شود، متحرک به محرک شناخته می شود، اون چیزی که حرکت می کنه شناخته می شود به اون چیزی که حرکت داده او رو. ما پی به نفس میبریم از چی؟ از حرکتی که ایجاد میکنه. ما میبینیم این حرکت در موجودات دیگه نیست، حرکتی که از موجودات صاحب اراده صادر میشه میبینیم در موجودات دیگه نیست. حیوانات هم دارای نفس مجرده هستند. حیوانات هم دارای نفس مجرده، اونا هم دارای اراده هستند. به همین دلیل پی میبریم که یک، چون اراده رو در اجسام نمیبینیم، حرکت ارادی رو وقتی در یه موجودی دیدیم پی میبریم پس این یه نفسی داره که مجرد از ماده است. کلمه بعدی، همه موجودات در حرکتند. بله، از اون کلمات قصاریه که یک کتاب حرف میخواد، کتاب گشتی در حرکت. گشتی در حرکت آقا جانو نگاه بندازید، بعضی مباحثش خب خیلی عمیقه اما بعضی قسمتاش مطالعه بفرمایید با مباحثی که اینجا میشنوید میبینید قابل هضمه براتون. همه موجودات در حرکتن. از کجا و به کجا؟ مبدعشون کجاست؟ معادشون کجاست؟ خود حرکت خودمونو که داریم میبینیم، از نطفه شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم و بعد به کجاها میریم؟ چه عوالمی در پیش داریم؟ چه اتواری در پیش رو داریم؟ همه قافله هستی در حرکت هستن و این حرکت چه امر عجیبیه، و این حرکت چه امر عجیبیه که اون حرکت در یک کلمه بخوایم بگیم دوام فیضه، دوام فیض حق تعالاست که آن به آن این فیض به طور مستمر داره افاضه میشه. سبحان الله سبحان الله. و بعد هم حالا میرسیم بعدن که اصلا این عالم خودش حرکته، نه اینکه داره حرکت میکنه، اصلا خودش حرکته، جوهره این عالم حرکته. بحث حرکت جوهری خلاصش این میشه، این عالم یه حرکته، حرکتیه که ما داریم میبینیم اونو. جمیع اشیاء الهی دائما در حرکتن. اینم باز مربوط به همونه، جمیع اشیاء الهی دائما در حرکتن، اون استمرار فیض یا دائم الفضل علی البریه، دائما داره تفضل میکنه، دائما وقتی فیض میاد با قبلش متفاوت میشه دیگه. یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان تو قدیم است، همین جور داره احسان میکنه. پس اشیا دائما دارن عوض میشن چون احسان جدید داره بهشون میرسه دیگه. مباحث مربوط به حرکت مخصوصا حرکت جوهری خیلی مباحث پرفروع و عمیقیه که اگر انسان به سرش برسه یکی از ابواب معرفت الهی، معارف الهیه بروش گشوده میشه. که انشالله خیلی گفتیم، بعد هم باز خیلی پیرامونش بحث خواهیم کرد. اخص صفات نفس احساس است، خواسترین صفتش احساسه. نفس از جمیع عناصر ترکیب میابد و به عبارت دیگر نفس جمیع عناصر است. همون کلمه بود که بالا خوندیم. همه فلاسفه نفس را به سه صفت، حرکت و احساس و جسم نبودن، وصف کردند و هر یک از این سه صفت به مبادی اولا بازگشت میکند. اینم تکراره. شبیه به شبیه شناخته میشود. این کلمه شبیه به شبیه شناخته میشود خیلی حرف توشه، یک کلمه قصار اما خیلی پرمعناست. عقل منفعل نمیشود و با اشیاء دیگر در چیزی اشتراک ندارد. عقل منفعل نمیشه، همون که گفتیم فساد درش راه نداره. منفعل نمیشه منظور اون فساد و تباهی دگرگونیه که اجسام دارن. اون فساد و تباهی که اجسام دارن عقل نداره. حالا یه دقتی روی مطلب بفرمایید. فرشتگان یادتونه وقتی خلیفه شد حضرت آدم چی گفتن؟ اتجعل فیها من یسفک الدماء و یفسد فیها. آیا کسی رو خلیفه میکنی که سفک دماء، خون میریزه و فساد میکنه؟ فساد چیه؟ فساد فراغه، جدایی دیگه. فساد گفتیم یه شی وقتی فاسد میشه اجزاش از هم، ترکیبش به هم میریزه، فراق حاصل میشه. چرا میگه مبغوزترین چیز، مبغوزترین امر حلال در نزد خدا طلاقه، جدایی؟ چون این جدایی چیه؟ فساده. خداوند میگه ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم. خداوند صله رحم رو دوست داره، صله، وصل، وصل شدن در مقابل فصل، جدا شدن. که حالا اون مباحثی که در خود فساد هست که چه عمومیتی پیدا میکنه. این مقدار از بحثمون فقط دوره. عقل با اشیاء دیگه در چیزی اشتراک ندارد، با اجسام هیچ مشارکتی نداره. نفس مرکب از ازداد است. نفس مرکب از ازداد، تمام اون چیزایی که در عناصر جدا جداست در نفس جمعه. النفس فی وحدتها کل القوا. نفس در مقام وحدت خودش همه قوا رو داره، جامع الازداد. خب، بر متوکل در حکمت متعالی مخفی نماند که هر یک از این کلمات قصار و جامع حقایق نوریه را شأنی است که شایسته می باشد آنها را در اداد حکم نوریه و عرشیه دیگر بحث نمود و آنها را محملی صحیح، هر کدوم سر جاش درسته، در مسائل فلسفه الهیه. امید آن که اشاراتی که در آینده به دقایق نهفته در آنها می‌گردند مورد قبول و اقبال واقع شوند. ولیکن فلحال به نقل نقد مذاهب از کتاب و نفس ارسطاطالیس، ارسطاطالیس یا ارسطوتالیس، تالیس فامیلیش بوده، ارسطو اسمشه، ارسطوتالیس یا ارسطاطالیس، با ترجمه احوانی بازگردیم. خب حالا قبل از اینکه کتابتون رو ببندید، این کتاب ما صفحه 211 میگویم آنچه در کتاب و نفس ارسطو درباره نقل و نقد آرا در باب نفس آمده بود. 210 از شما، از ما 211، حالا اون یک چاپ 210. این قسمت هم باز آقا جان از کلمات قصار حکمای یونان بیرون کشیدن، یعنی خلاصه تمام مباحث توی این کلماته که جلسه آینده انشالله این کلمات قصار رو هم مطالعه کنیم. اگر رو این عین یه مقدار توقف کردیم، چون خود میبینید به اندازه یک رساله حجم داره شرح این عین، حتما عزیزان این شروع رو مطالعه داشته باشن با دقت انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.